جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز. معاون ولایت نیمروز سقوط زرنج مرکز این ولایت را تایید کرد. حاجی نبی براهوی معاون ولایت نیمروز در صحبت با صدای امریکا گفت پس از آن که نیروهای امنیتی افغان پس از یک ساعت مقاومت در برابر حملات طالبان از زرنج عقب نشینی کردند، طالبان توانستند وارد این شهر شوند. زرنج نخستین مرکز یک ولایت افغانستان است که پس از آغاز روند خروج نظامیان امریکایی از این کشور به دست طالبان سقوط کرده است. معاون والی نیمروز گفت که در حال حاضر از 5 ولسوالی این ولایت تنها ولسوالی چهار برجک و بخش های از ولسوالی دلارام در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. یک مقام پلیس نیمروز که به دلایل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت که طالبان به دلیل نرسیدن نیروهای کمکی موفق به تصرف این شهر شدند. گزارش های نیز وجود دارد که گویا نیروهای امنیتی افغان بدون جنگ از زرنج خارج شده و سپس طالبان وارد این شهر شدند. در این حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که طالبان در نیمروز شکست خواهند خورد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان حملات طالبان را در شبرغان مرکز ولایت جوزجان دفع کرده و تلفات سنگین به جنگجویان این گروه وارد کرده اند. این وزارت در حساب تویترش نگاشته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همراه با نیروهای خیزش مردمی توانستند پس از چاشت امروز شبرغان را از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی کنند. پیش از این مقام های ولایت جوزجان از سقوط بخش های شبرغان به دست طالبان خبر داده بودند و گفته بودند که جنگ حتی به نزدیکی مقام ولایت جوزجان رسیده بود. گروه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان میگوید که گروه های دهشت افغان به گونه فعال در حال تقویت مواضعشان در مناطق تحت کنترل طالبان در امتداد مرز افغانستان با تاجکستانند. آقای رحمان امروز در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی گفت که در حال حاضر طالبان بر تمامی مرز مشترک افغانستان با تاجکستان کنترل دارند. وزارت دفاع تاجکستان گفته است که با تشدید خشونت‌ها در مناطق مرزی افغانستان با تاجکستان حدود 20 هزار نیروی احتیاط را برای تامین امنیت این مرز مستقر کرده است. گروه طالبان داشتن روابط با گروه های دهشت افغان را رد می کند. اما دولت افغانستان و ملل متحد بارها گفتند که طالبان با سایر سازمان های دهشت افغان به شمول شبکه القاعده روابط نزدیک دارند. سران کشورهای آسیای مرکزی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقزستان در نشستی که امروز در شهرک آوازه بحیره کسپین در ترکمنستان برگزار شد همچنان در مورد وضعیت افغانستان اظهار نگرانی کردند. مقام های افغان از بازپسگیری ولسوالی دند ولایت قندهار خبر دادند. محمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل گفت که نیروهای امنیتی افغان امروز توانستند طالبان را از مرکز ولسوالی دند عقب رانند. سقوط ولسوالی استراتژیک دند حدود 3 هفته پیش به دست طالبان سبب شد تا جنگجویان این گروه با داخل شهر قندهار نفوذ کرده و حداقل 7 ناحیه این شهر را مورد هجومشان قرار دهند. روح الله خانزاده والی قندهار به صدای امریکا گفت که با بازپسگیری ولسوالی دند زمان دشوار به پایان رسیده است. او افزود که نیروهای امنیتی افغان تا یک هفته دیگر تمام بخش‌های شهر قندهار را از وجود طالبان پاکسازی خواهند کرد و به زودی عملیات بازپسگیری ولسوالی پنجوایی نیز آغاز خواهد شد. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت ترور شد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
وزارت داخله افغانستان گفت که آقای میناپال ظهر امروز در ساحه دارالامان شهر کابل هنگام ادای نماز مورد حمله مسلحانه مهاجمان قرار گرفت. گروه طالبان مسئولیت ترور این مقام افغان را به عهده گرفته است. آقای میناپال در ماه اپریل سال 2016 میلادی با عنوان معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با کارش آغاز کرد و به تازگی مسئولیت ریاست مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت این کشور را به عهده گرفته بود. بر اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، آقای میناپال از رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شده بود و به حیث خبرنگار در رادیو آزادی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار و سرپرست ریاست کتابخانه های آمنیز ایفای وظیفه کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن نکوهش قتل میناپال گفته است که کشتار، خشونت و خونریزی راه حل بحران کنونی در افغانستان نیست. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل گفته است که از کشتار هدفمند میناپال متاسف و ناراحت شده است. این مقام امریکایی طالبان را قاتل خواند و گفت طالبان یک توهین برای حقوق بشر و آزادی بیان هستند. وان براند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ترور فجیع دواخان میناپال هرگز فراموش نخواهد شد.
شورای امنیت ملل متحد امروز نشست ویژه‌ای را برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار کرد. این نشست با درخواست هند رئیس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد برگزار شد و در آن دیبورا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت جاری در افغانستان به اعضای این شورا معلومات داد. در این حال فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغانستان در یک نامه سرگشاده با شورای امنیت ملل متحد گفت که افغانستان با دهشت افغانی جهانی در جنگ است و جهان نباید این کشور را در این جنگ تنها بگذارد. او با اشاره به گزارش نهادهای معتبر حامی حقوق بشر از خشونت‌های اخیر توسط طالبان گفته است که در افغانستان جنایات ضد بشری و جنگی جریان دارد و به گفته وی مردم به خاطر سر دادن نعره‌های الله اکبر تهدید به انتقام‌گیری و قتل می‌شوند. فرهاد دریا در این نامه که به گفته وی به سفیر افغانستان در ملل متحد ارسال شده است ادعا کرده که افغانستان با تجاوز آشکار از سوی دهشت افغانی بین المللی که از سوی چندین کشور حمایت می شود روبرو است. او از این کشورها نام نبرده اما از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواسته تا بر ریشه های اصلی جنگ و کشورهای حامی سازمان های دهشت افغان فشار بیاورند. جاوید احمد قایم سفیر افغانستان در چین میگوید که بیجینگ نباید به وعده های طالبان باور کند. نمایندگان طالبان هفته گذشته در ملاقات با وانگ یی وزیر خارجه چین وعده سپردند که در امور داخلی چین مداخله نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان برای فعالیت های ضد چین استفاده شود. وزارت خارجه چین به دنبال این ملاقات گفت که این کشور انتظار دارد تا گروه طالبان روابط خود را با تمام سازمان‌های دهشت افغان به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گونه کامل و برای همیش قطع کند. اما سفیر افغانستان در چین در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که با وعده طالبان مبنی بر پناه ندادن به جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی که خواستار جدا شدن ولایت شینجیانگ چین هستند نمیتوان اعتماد کرد. او گفت که طالبان این وعده را تنها به خاطر به دست آوردن حمایت منطقه‌ای به چین دادند و به گفته وی مقام‌های چینی نیز این وعده طالبان را باور ندارند. این مقام افغان افزود که چین خواستار میانجیگری در منازعه افغانستان بوده و بیجینگ میتواند پاکستان را تشویق کند تا برای اعتمادسازی با دولت افغانستان گام بردارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و چینگ ایو یانگ همتای کوریای جنوبیش در مورد از سرگیری تعامل با کوریای شمالی و شمول احتمال فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به این کشور بحث کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
وزارت خارجه کره جنوبی با نشر خبرنامه گفت که وزرای خارجه آمریکا و کره جنوبی در تماس تلفنی روز جمعه روی ادامه تلاش‌های هماهنگ شده دیپلماتیک به خاطر رسیدن به هدف عالی ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی و برقراری صلح در این شبه جزیره به توافق رسیدند. واشنگتن و سئول هر دو خواستار پایان برنامه انکشاف سلاح اتمی کره شمالی اند، اما در مورد رویکرد به این موضوع اختلاف نظر دارند. کره جنوبی خواستار برقراری روابط اقتصادی با کره شمالی است، در حالی که ایالات متحده میگوید که کره شمالی باید نخست از انکشاف سلاح‌های اتمی دست بکشد. در همین حال یک قانونگذار کره جنوبی گفته است که کره شمالی به خاطر از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده خواستار رفع برخی تحریم‌های بین‌المللی شده است.
مقام های استرالیا به باشندگان شهر سیدنی این کشور هشدار دادند تا برای موج تازه شیوع ویروس کرونا آماده شوند. سیدنی که بزرگترین شهر استرالیا است، روز جمعه برای دومین روز متواتر رقم بی سابقه وقات ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرد. گلدیز بریجی کلیان رئیس حکومت محلی گفت که با در نظر داشت افزایش شدید وقات ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در این شهر، باشندگان آن باید آماده باشند. سیدنی در 24 ساعت گذشته 279 واقعه جدید ابتلا به کرونا را ثبت کرد که تا اکنون در این شهر بی سابقه بوده است. این در حال است که بیش از 60% جمعیت استرالیا به شمول باشندگان سیدنی، ملبورن و بریسبن، سه شهر عمده این کشور، هنوز هم به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در خانه هایشان به سر می برد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت. مقام های ریاست امور زنان دایکندی می گویند که قضایای فرار از منزل به قصد ازدواج در این ولایت رو به افزایش است. ارزیابی های ریاست امور زنان این ولایت نشان می دهد که اکثر موارد فرار از منزل به قصد ازدواج در این ولایت سبب بروز خشونت های خانوادگی می شود. خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در این باره گزارش می دهد.
ریاست امور زنان دایکندی میگوید که فرار دختران از منزل به قصد ازدواج در این ولایت بیشتر از خشونت‌های خانوادگی منجر می‌شود. بی‌نظیر جعفری رئیس امور زنان دایکندی میگوید که در 4 ماه اول امسال نزدیک به 10 مورد قضیه فرار از منزل دختران را ثبت کردند و می‌افزاید که ممکن است آمار بیشتر از این باشد. به گفته خانم جعفری، سال گذشته 46 قضیه فرار دختران از منزل به دلیل شکایت‌های خانوادگی در این ریاست ثبت شده بود. قربان علی انصاری معاون والی دایکندی فقر و بیکاری را دلیل اصلی فرار دختران از منزل بیان می کند. به باور آقای انصاری، در کنار مصارف بلند عروسی، عرف و رسوم ناپسند نیز عامل بازدارنده ازدواج جوانان در این ولایت است.
شما همه می دانید که واقعا مسئله ازدواج الان در دایکندی و در خیلی از نقاط دیگر به خاطر فقر و بیکاری و برخی مشکلاتی که دارد تبدیل به یک معضل شده و خیلی از جوانهای ما نمیتواند ازدواج کنه چون امکانات مالی ندارد.
با وجود این مشکل، نهادهای نیز برای تسهیل مراسم ازدواج فعالیت میکنند. روز چهارشنبه 100 زوج جوان مراسم عروسیشان را با کمک مالی نهاد آسایش جهانی به صورت گروهی برگزار کردند. رحمت الله محمد و فائزه محسنی، دو جوان دایکندی که به تازگی مراسم عروسیشان را به صورت دست جمعی جشن گرفتند، میگویند
اعتیاد، مهاجرت و مسائل دغدغه های شوم فکری نجات پیدا میکنه. بیعتش همین میباشه.
پس لازم است که دو جوان با هم تفاهم داشته باشند تا یک زندگی مشترک خوب، یک اجتماعی کوچک تشکیل بده و بعد از او با فرزندای صالح که تربیت میکنه یک جامعه سعادتمند و یک جامعه مرفه تشکیل بده.
فعالان حقوق زن و ریاست امور زنان دایکندی از نهادهای خیریه، تجاران محلی و ملی میخواهند که برای مبارزه با پدیده فرار از منزل و یاری رساندن به جوانان خانواده های بی بضاعت که توان پرداخت مصارف مراسم عروسی را ندارند اقدام کنند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ایالات متحده امریکا اعطای ویزای مهاجرتی ویژه به هزاران افغان را آغاز کرده است که کار آنها با اردوی امریکا آنها را در برابر حملات طالبان که جنگجویان این گروه به سرعت کنترل خود را در نقاط افغانستان گسترش می دهند آسیب پذیر ساخته است. مهدی مهرآیین از صدای امریکا با خانم صحبت کرده که با عنوان بخش از مرحله قبلی برنامه SIV افغانستان را ترک کرده است و در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را پیشکش می کنم. معصومه دلیجم، انجینیر 32 ساله افغان، در سال 2017 کشور خود را با قصد امریکا ترک گفت. او نگران بود که کار او در پروژه های توسعه با بودجه ایالات متحده در افغانستان او را به هدف طالبان تبدیل کند. یکی از این پروژه ها بازسازی قصر دارالامان در کابل بود که در جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 آسیب زیادی دید. او برخورد را با طالبان هنگام کار در بخش دیگری از افغانستان به خاطر می آورد و می گوید:
یکی از پروژه هایی که کار میکردیم در یکی از قسمت‌های اطراف قندهار بود که همراه یک تیم از همکار رفته بودیم به خاطر سایت ویزیت. موتر ما در پیش روی بود، می‌رفتیم، سرکا خامه بود. ناگهان متوجه میشد درایور ما که یک موتر از پشت سر ما رو تعقیب میکنه و همون وقت ما مجبور میشیم که راه ما رو از به طرف رفتن به پروژه دیگه استاد کنیم و یک راه دیگه رو پیش بگیریم و زنگ میزنیم به یک سری نیروهای امنیتی که بیان امنیت ما رو بگیرن. خوشبختانه که او موتر نرسید به ما، نتونستن که کاری انجام بدن به خاطر که نیروهای امنیتی به وقت رسیدن به ساحه. اصلا احساس نمیکنم اگر اون روز به ما میرسیدن من دیگه الان زنده میبودم، به خاطر از اینکه هیچ دلیل نداره که اونا بخواهن دنبال ما بیان و دوباره ما زنده ایلا کنن.
دلیجم تصمیم گرفت زندگی تازه را با همسر و پسرش در ایالات متحده آغاز کند و از طریق ویزای مهاجرتی ویژه آن یا SIV وارد این کشور شد.
با در نظر داشت همه ناامنی های داخل افغانستان یک فرصتی بود برای قشری که فعالیت کردن، کار کردن، خدمت کردن تا بتانن در یک آرامش بیان، در یک جامعه که بتانن با آرامش بیشتری و امنیت بیشتری زندگی کنن. پس مطمئنن من خوشحال هستم از برنامه SIV.
طالبان در اوایل ماه جون بیانیه را منتشر کردند که می گفت افغانهایی که با نیروهای امریکایی کار کردند تا زمانی که ندامت نشان دهند و به دنبال تبعید نباشند در امنیت خواهند بود. اما گروه شماره یک امریکایی ها که افغانستان را ترک کرد می گوید حملات طالبان علیه مترجمان که با ایالات متحده در افغانستان کار می کنند و حملات بر اعضای خانواده های آنها از سال 2014 تا کنون باعث کشته شدن بیش از 300 تن شده است. دل جمع نگران است والدین، برادران و خواهرانش در کابل با خروج نیروهای تحت رهبری امریکا از افغانستان مواجه با خطر باشند.
کسایی که اینجا زندگی میکنن جسم ما اینجاست ولی روح ما پیش خانواده.
با گفته حسن رضایی، استاد جامعه شناسی افغان، برنامه SIV هم برای ایالات متحده و هم برای افغانستان مفید است.
اسپیشال ویزا یا ویزای خاص از سه منظر میشه، از سه بعد نگاه کرد. بعد نخست عبارت از تعهد اخلاقی ایالات متحده یا آمریکا نسبت به جان و امنیت همکارانشان در افغانستان است. بعد دوم تأثیرات اجتماعی پدید است. 200,000 بین 100 تا 200,000 افراد همکار ایالات متحده آمریکا در داخل افغانستان به ایالات متحده انتقال میکنه در این برنامه. این یک شبکه اجتماعی وسیع گسترده ای را ایجاد میکنه که کانال برای ارتباط اینها با داخل افغانستان خواهد شد. و بعد سوم، بعد نمادین هست. در اصل تحقق این کار یک ارزش نمادین داره و نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا متعهد به حفظ جان و امنیت همکارانش هست.
حکومت ایالات متحده میگوید که 70,000 افغان از سال 2008 تحت برنامه SIV به ایالات متحده مهاجرت کردند. هفته گذشته با ورود حدود 200 نفر به فورت لی ویرجینیا، پروسه آوردن 2500 افغان دیگر به محل امن آغاز گردید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها. روسیه این هفته تمرینات نظامی گسترده‌ای را با متحدان آسیای میانه خود، تاجیکستان و ازبکستان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز می‌کند. این مانورها در نتیجه خروج آمریکا از افغانستان و پیشروی‌های سریع گروه طالبان در افغانستان صورت می‌گیرد. چارلز مینس، خبرنگار صدای آمریکا از مسکو، گزارش را تهیه کرده که برگردان دری آن را همکار ما فرخنده پیمانی به توجهتان می‌رساند.
با نهایی شدن خروج آمریکا از افغانستان، روسیه روی کرده دو طرفه در قبال منطقه اتخاذ می کند. از یک طرف از طریق دیپلماسی با مذاکرات مکرر توسط وزارت خارجه روسیه با نمایندگان طالبان، روسیه می خواهد در منطقه نفوذ کند و از سوی دیگر نمایش قدرت. تحلیلگران می گویند با پیوستن نیروی نظامی روسیه به متحدان آسیای مرکزی برای مقابله با بحران احتمالی در حال شکل گیری، روسیه می خواهد قدرت خود را به نمایش بگذارد. پال فلنکهاور، تحلیلگر دفاعی نوایا گاز، تا به صدای آمریکا گفت:
خوب است که امریکایی ها بیرون هستند و بد است که امریکایی ها همزمان بیرون هستند. این یک فرصت است و تهدید جدی برای منافع حیاتی روسیه می باشد.
کرملین آشکارا نگران است که جنگ مجدد می تواند آسیای مرکزی را بی ثبات کند، منطقه‌ای که به طور سنتی تحت نفوذ مسکو قرار دارد. اما ناظران هشدار می دهند که نیروی نظامی مجهز نیست تا بتواند ده ها هزار پناهجو را که از مرز عبور می کنند تحت کنترل خود درآورد. و افرادگرایی اسلامی را که در منطقه گسترش دهند که به دلیل آن ضعف حکومت های خودکامه، فقر و فساد شناخته شود. الکسی مالاشینکو از مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل چنین ابراز نظر می کند:
بانک ها علیه تندروها بیمانی هستند. آنها فقط برای نشان دادن این هستند که قدرت سیاسی روسیه در منطقه همیشه بوده و خواهد بود. اما یک سوال متفاوت و بحث برانگیز این است که چه نوع طالبان ممکن است به قدرت برسد؟
روسیه مدت هاست که یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز افغانستان در تاجیکستان دارد. مسکو میگوید که آماده است تا در صورت لزوم به کمک متحدان تحت توافقنامه امنیت جمعی کمک کند. به طور رسمی روسیه هنوز طالبان را یک سازمان تروریستی میداند. اما روسیه با داشتن تجربه جنگ 10 ساله خود در افغانستان در دهه 1980 که به خروج نیروهایش از افغانستان خاتمه پیدا کرد، تعداد کمی فکر میکنند که کرملین مشتاق مشارکت مجدد نظامی باشد. اما مسئله افغانستان را نیز نمیتوان نادیده گرفت. پال فلنکهاور، تحلیلگر دفاعی نوایا گاستا، اضافه میکند:
روسیه چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. امریکا میتواند از افغانستان دور شود و آن را با عنوان یک رویای بد فراموش کند، و اما روسیه این کار را نمیتواند.
با پایان یافتن نقش امریکا در افغانستان، برخی در مسکو میگویند که ایالات متحده مجبور شده است درسی را که شوروی سابق درباره محدودیت‌های امپراتوری خود سال‌های قبل آموخته بود را بیاموزد. با این حال تغییر سریع شرایط در زمینه ضمانت‌های کمی برای موارد بعدی ارائه می‌کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این ساعت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید محافظه‌کار ایران، با روز پنجشنبه حلف وفاداری یاد کرد و قول پیگیری دیپلماسی برای لغو تحریم‌های ایالات متحده را داد. این گفته‌های رئیسی واکنش محتاطانه از سوی واشنگتن را در پی داشت. شرح بیشتر این گزارش از سحر عظیمی.
رئیسی یکی از حامیان دیرینه آیت الله خامنه‌ای، رهبر پیشین و رئیس قوه قضاییه ایران، برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه جون شد، اما این انتخابات تحت شعار شرکت کمرنگ سابقه دار قرار گرفت. ایالات متحده و فعالان مخالف ایرانی پیروزی رئیسی را ناآزادانه و نه هم عادلانه دانستند. رئیسی در سخنرانی خود در مجلس بعد تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورش اشاره داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، گفت:
تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو گردد.
ابراهیم رئیسی در میان تدابیر شدید امنیتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران حلف وفاداری یاد کرد و گفت به عنوان رئیس جمهور کشور اسلامی ایران پاسدار حقوق مردم می باشد. رئیسی پس از ادای سوگند در یک سخنرانی مدعی شد که ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم، چه در امریکا و چه هم در افریقا. رئیس جمهور ایران وعده داد تا اوضاع اقتصاد ایران در دولت مردمی او بهبود یابد. او در مورد سیاست خارجی دولت خود گفت که قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است و از این قدرت برای مقابله با دولت‌های سلطه‌گر استفاده خواهد شد. رئیسی افزود او دست دوستی به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند. رئیسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملاً صلح‌آمیز دانست و گفت ایران سلاح اتمی را به فتوای رهبر جمهوری اسلامی بر خود حرام می‌داند. رئیس جمهور ایران گفت تحریم‌ها باید لغو گردد و از هر طرح دیپلماتیکی که این هدف را محقق کند حمایت می کند. از سوی دیگر، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در جریان نشست خبری روز پنجشنبه با اظهارات رئیسی با ابراز امیدواری و هشدار پاسخ داد.
The US will defend and advance our national security interests and those of our partners.
ایالات متحده از منافع امنیت ملی ما و شرکای ما دفاع کرده و آنها را پیش خواهد برد. ما امیدواریم که ایران از این فرصت برای پیشبرد راه حل های دیپلماتیک که پیش روی همه ماست استفاده کند. ما منتظریم تا همان طوری که قبلا گفتم روی کردی را که دولت جدید در ایران اتخاذ می کند ببینیم و ما نیز به نوبه خود با مشورت با شرکای خود پاسخ خواهیم داد.
پرایس همچنین گفت که تمایل رئیسی برای رفع تحریم های ایالات متحده ممکن است نشان دهد که دولت جدید ایران اشتیاق به مشارکت در این دیپلماسی را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست که هر چه زودتر به مذاکرات وینا برای احیای برجام یا مذاکرات هسته‌ای بازگردد و تاکید کرد که این روند نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند. نت پرایس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس جمهور جدید ایران در رابطه با تمرکز او بر رفع تحریم‌ها گفت که ماهیت لغو تحریم‌ها یکی از موضوعات اصلی مذاکرات در وین است و اگر رئیسی واقعاً در این زمینه صادق باشد، این دقیقاً همان موضوع مذاکرات وین است. از سوی دیگر، سخنگوی قصر سفید در روز مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بر آمادگی آمریکا برای سرگیری مذاکرات بازگشت متقابل و برجام تاکید کرد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش درباره این که آیا رئیس جمهور آمریکا زمان یا مهلت مشخصی را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران تعیین کرده است، گفت که این فرصت نامحدود نخواهد بود. سخنگوی قصر سفید افزود دیدگاه رئیس جمهور آمریکا این است که ادامه گام گذاشتن در مسیر دیپلماتیک رو به جلو در راستای منافع آمریکا است. از نوامبر سال 2019 ایالات متحده رئیسی را به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 تحریم کرد. رهبران ایران از ابراز نظر در مورد آن کشتارها خودداری کردند.
و حال می رسیم به ختم برنامه دوم خبری دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه های ما را در ساعت بعدی فراموش نفرمایید. تا فردا صبح و برنامه بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه خدمت خواهیم بود، شب خوش و راحت داشته باشید. خدا نگهدار.